سلام، ساعت 9 صبح به وقت افغانستان است. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. سازمان دیدبان حقوق بشر بار دیگر خواستار بازگشایی تمام مکاتب دخترانه در افغانستان شده است.
مسئول بخش زنان در سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید طالبان باید شرایط جهان را بپذیرند و از تحصیل دختران بالاتر از صنف ششم در سرتاسر افغانستان اطمینان حاصل شود.
حمله روز جمعه به مسجد اهل تشیع در کندهار به نگرانی شیعه ها در افغانستان افزوده است.
مردم سراسیمه هست، مردم ترس داره، وحشت به صورت بسیار جدی بین مردم ایجاد شده است. به صورت درست نمیتونن که در مراسم مذهبیشان، در مراسم دینیشان بپردازند.
مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم مرور میکنیم. در گزارش همچنان میشنوید که تحرکات نظامی در منطقه یک کشمیر تحت کنترل هند افزایش یافته است. و برنامه های هوای تازه و آشیانه در نیمه دوم ساعت پخش میشوند. پیش از همه خبرها. معاون اداره غذا و زراعت ملل متحد از جامعه جهانی خواسته که به کمک های بشر دوستانه به افغانستان ادامه دهد. جام جهانی کرکت امروز یک شنبه برگزار می شود و مردم در مقدونیه شمالی و کوسوو در انتخابات محلی امروز رای می دهند. تفصیل خبرها. یک مقام ملل متحد از جامعه جهانی خواسته است که افغانستان را فراموش نکند و به کمک‌های بشری با این کشور ادامه دهد. فابریزیو سزاریتی، معاون اداره غذا و زراعت ملل متحد در افغانستان، این خواست را دیروز در پیام ویدیویی به مناسبت روز جهانی غذا مطرح کرد.
پیام ما در روز بین المللی غذا به جهان این است که افغانستان را فراموش نکنید. کشورهای کمک کننده مجدداً در اجلاس جی 20 ملاقات خواهند کرد. ما توجه آنها را جلب میکنیم تا برای تأمین معیشت کمک های مالی اساسی و ویژه در بخش زراعت ارائه کنند. زیرا سال آینده برای این کشور از لحاظ امنیت غذایی ناگوار خواهد بود.
در کنفرانس ژنو که ماه گذشته به میزبانی ملل متحد برگزار شد، کشورهای اشتراک کننده بیش از 1 میلیارد دلار کمک به افغانستان وعده کردند و در اجلاس گروه 20 سه شنبه گذشته 1 میلیارد یورو کمک با این کشور تعهد صورت گرفت. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در اوایل این هفته هشدار داد که اگر کمک های فوری به افغانستان نشود، اقتصادش ورشکست شده و با آغاز زمستان بحران بشری به میان خواهد آمد. یک هیئت ارشد طالبان در سفر به ازبکستان با مقام های آن کشور روی مسائل مختلف گفتگو کرده است. ضیاءالحق حقمل، یک عضو این هیئت، پیش از بازگشت از ازبکستان به تلویزیون ملی افغانستان گفت:
هر دو جانب روی مسائل مانند صحت، آموزش، تجارت، انرژی برق، گمرکات سرحدی و سایر موضوعات بحث و گفتگو کردند.
از سوی دیگر در اعلامیه طالبان گفته شده که هیئتشان با مقام‌های ازبکستان درباره همکاری‌های صحی، تمدید لین برق 500 کیلووولت به افغانستان و احداث خط ریل بین مزار شریف و پشاور بحث کرده. هیئت طالبان بر ریاست عبدالسلام حنفی، معاون رئیس الوزرای طالبان، دیروز از ازبکستان دیدن کرد. یک روز پس از حمله مرگبار به یک مسجد اهل تشیع در کندهار، یک مقام امنیتی طالبان در این ولایت وعده کرد که از مساجد شیعیان حفاظت بیشتر صورت خواهد گرفت. عبدالغفار محمدی، قماندان پلیس طالبان در کندهار، دیروز گفت افراد بیشتری برای تامین امنیت مساجد شیعیان گماشته خواهند شد. بر اساس ارقام رسمی، در حمله انتحاری در یک مسجد اهل تشیع در جریان نماز جمعه در حوزه اول شهر کندهار دست کم 47 تن کشته و دهاتن دیگر زخمی شدند. مراسم جنازه قربانیان این حمله روز شنبه برگزار شد. مسئولیت رویداد را داعش پذیرفته است. یک هفته پیش از آن در یک حمله مشابه در یک مسجد اهل تشیع در گذر سید آباد شهر کندوز، حدود 50 تن کشته و بیش از 140 تن دیگر زخمی شده بودند. مسئولیت حمله کندوز را هم داعش پذیرفته بود. جام جهانی بیستاوره کرکت امروز یکشنبه در امارات متحده عربی و عمان آغاز می شود. در نخستین بازی این جام تیم‌های عمان و پاپوا نیوگینی ساعت 2:30 پس از چاشت به وقت کابل با هم روبرو خواهند شد. اولین بازی تیم افغانستان در 25 اکتبر یعنی دوشنبه هفته آینده است، اما هنوز معلوم نیست که با کدام تیم با میدان خواهد رفت. اما بازی دوم افغانستان با تاریخ 29 اکتبر با پاکستان خواهد بود. یک محکمه استیناف ایران حکم محکمه ابتدایه را تایید کرده که بر اساس آن یک سال دیگر به مجازات حبس نازنین زاغری رادکلف، بریتانیایی ایرانی الاصل، افزوده می شود. این را وکیل مدافع نازنین گفته است. او 5 سال را در زندان در تهران سپری کرده. بر بنیاد حکم محکمه ابتدایه 1 سال ممنوعیت بر سفر نازنین زاغری رادکلف هم وضع شده است. او در ماه اپریل سال 2016 هنگامی که می‌خواست پس از ملاقات با خانواده‌اش به بریتانیا بازگردد، در میدان هوایی تهران بازداشت شد و به اتهام توطئه برای سرنگونی رژیم ایران به 5 سال حبس محکوم گردید، اتهامی که خودش رد کرده است. نیروهای بحری ایالات متحده ادعای مسکو را رد کرده که گفته است یک کشتی جنگی آمریکا تلاش کرده بود در جریان تمرینات نظامی روسیه و چین وارد آبهای قلمرو روسیه در بحیره ژاپن شود. قماندان نیروهای بحری ایالات متحده در اقیانوس آرام در اعلامیه دیروز گفت کشتی آمریکایی USS چیفی در 15 اکتبر در حال اجرای عملیات معمول در آبهای بین‌المللی بحیره ژاپن بود که یک کشتی جنگی روسی در فاصله 60 متری آن قرار گرفت. وزارت دفاع روسیه اعلام کرده که کشتی روسی آدمیرال تریبیوت پس از نادیده گرفته شدن هشدارها برای بیرون شدن از منطقه که به دلیل تمرینات نظامی ورود به آنجا ممنوع اعلام شده بود به کشتی آمریکایی نزدیک شد. رای دهندگان در مقدونیه شمالی امروز در انتخابات محلی اشتراک میکنند. این انتخابات برای حزب حاکم سوسیال دموکرات صدراعظم زوران زایف اولین آسمون پس از انتخابات پارلمانی به حساب میآید. حزب اتحادیه سوسیال دموکرات مقدونیه در انتخابات پارلمانی در ماه جولای سال 2020 با تفاوت اندک برنده شد. شمار رای دهندگان در مقدونیه شمالی به حدود 1,800,000 تن می رسد. آنها برای انتخاب مقام‌های محلی 80 شاروالی رای می‌دهند و مردم در کوسوو هم در انتخابات شاروالی امروز رای می‌دهند. بیش از 1,800,000 نفر واجد شرایط رای‌دهی هستند. رای دهندگان 27 شاروال و بیش از 800 تن از مقام‌های محلی شاروالی‌ها را در کوسوو انتخاب می‌کنند. این انتخابات در حال برگزار می شود که واقعات بیماری کووید 19 در کوسوو در هفته های اخیر افزایش یافته. انستیتوت صحت عامه کوسوو توصیه کرده بود که انتخابات به تأخیر افتد، اما رئیس جمهور ویوسا عثمانی در اوایل هفته گفت رهبران احزاب سیاسی کوسوو ممکن در این باره توافق نکنند و به گفته او انتخابات برگزار خواهد شد. اینجا رادیو آزادی است. سلام مجدد به شما. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. اکنون میپردازیم به گزارش ها. یک مسئول سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید بازگشایی شماره سلسه های دخترانه در افغانستان خبر خوب است، اما به گفته او طالبان به نقض حقوق دختران و زنان ادامه دادند. هیدربار به رادیو آزادی گفت برخی کشورهای اسلامی در مورد اهمیت آموزش دختران با طالبان صحبت کرده اند، اما به گفته خانم بار طالبان هنوز هم بر موضع افراطیشان تاکید دارند. پیش از این یک مقام ملل متحد گفت که طالبان برایش اطمینان دادند که تمام مکاتب دخترانه بالاتر از صنف 6 به زودی گشوده خواهند شد. طالبان میگویند کار روی یک طرح ادامه دارد که بر اساس آن زمینه برای آموزش دختران و کار زنان فراهم خواهد شد. آرش همایون گزارش می‌دهد.
هدر بار مسئول بخش زنان در سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید اگر طالبان میخواهند مشروعیت بین المللی کسب کنند، حکومتشان به رسمیت شناخته شود و با جهان تعامل کنند. برای این کار باید شرایط جهان را بپذیرند و از تحصیل دختران بالاتر از صنف ششم در سرتاسر افغانستان اطمینان حاصل شود. هدر بار به رادیو آزادی گفت از تسلط طالبان بر افغانستان در اواسط ماه اگست حقوق زنان و دختران همچنان نقض می شود. شود.
گرچه کشورهای مانند قطر و پاکستان گفتند که آموزش دختران مهم است و غیر پذیرفتنی است که طالبان تحصیل دختران را رد کنند و همچنان محدودیت‌هایی را برای تحصیل دختران و بازگشت زنان به کار و سفر وضع کردند. خبر خوب است که شمار از لیسه‌های دختران بازگشایی شدند. اگر این کار در سراسر کشور شود، یک گام مهم خواهد بود. اما زمینه‌های دیگر وجود دارد که از حقوق زنان به ویژه حق کار، اشتغال و سفر آنها نقص می‌شود.
هدر بار همچنان گفته که فکر نمی‌کند طالبان شیوه حکومتشان را تغییر دهند و همه اقدامات آنها از زمان آغاز نقص حقوق زنان و دختران بوده است. اما طالبان ادعا می‌کنند که کار روی طرح آغاز مجدد آموزش دختران ادامه دارد. ذبیح الله مجاهد، سخنگو و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان برای رادیو آزادی گفت که آنها تلاش می‌کنند تا زنان در ادارات کار کنند و دختران فراتر از صنف ششم تحصیل کنند.
در مورد دادن حقوق خانما در چارچوب شریعت اسلامی و حق کار و تعلیم به آنها ما متعهد هستیم و همی اکنون کدام وقفه را که میبینیم این بخاطر است که مو چارچوب و چوکات برشان ساخته شود. در جدی کار دوام داره، انشاءالله در قریب خود تانستیم که موضوعات حل شود. یعنی ما خدا نخواسته حقوق خانه ها را زیر پا نمی کنیم و در این مورد ما جدی هستیم.
این اظهارات در حال مطرح شده که عمر عبدی، معاون صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف که اخیراً به افغانستان هم سفر کرده، در اعلامیه گفته که ممکن است طالبان به دختران در همه ولایات افغانستان اجازه دهند تا بعد از صنف ششم تحصیل کنند. طالبان تا اکنون در ولایات کندوز، بلخ، سمنگان و جوزجان به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه دادند تا به مکتب بروند. به دختران در ولایت اروزگان نیز اجازه رفتن به مکتب داده شده است. به گفته عمر عبدی، وزیر معارف طالبان با او گفته که روی طرح کار میکنند که تا یک یا دو ماه دیگر به همه دختران اجازه آموزش داده شود. طالبان در سالهای 1996 تا 2001 میلادی در دور نخست حاکمیتشان در افغانستان دختران را از تحصیل و زنان را از کار منع کرده بودند.
در همین حال شماری از اعضای تیم دختران روبوتیک افغانستان می خواهند که دروازه های مکاتب برای تمام دانش آموزان دختر در این کشور دوباره گشوده شوند. آنها این خواست را در یک پیام ویدیویی مطرح کردند. گزارش در این مورد.
پیام همگی ما و آرزوی همگی ما فعلا این هست که مکاتب برای دختران هم در افغانستان باز بشه به زودترین فرصت.
این ویدیویی است که دختران ربات ساز افغان برای درخواست بازگشایی مکاتب دختران منتشر کردند. در این ویدیو که شام جمعه در صفحه فیسبوک دختران رباتیک افغان منتشر شده، از طالبان خواسته شده که دروازه مکاتب را روی دختران دانش آموز باز کنند. این دختران که سر ربات دستسازشان را برای مسابقات فرست گلوبال کاندید کردند، گفتند که اگر زمینه پیشرفت دختران میسر باشد، می توانند در سطح جهانی برای افغانستان افتخار آفرینی کنند. الهام، یکی از این دختران، گفته آنان درسهایشان را در قطر به گونه آنلاین از سر گرفتند، اما دیگر همسنفی هایش در افغانستان سرنوشت تعلیمیشان مشخص نیست. او خواهان باز کردن دروازه های مکاتب روی دختران است.
همه ما اینجا خیلی خوشحالیم و اجازه دیم و ادامه تحصیل میدیم، به دوباره مکاتب خواهد کردیم. تمام دوستان و سینفی همه که در افغانستان هستن، اونها هم آرزو دارن که در های مکاتب، چه مکاتب چه فانتون ها، بروی دختران باز بشه و بتونن که دوباره به تحصیل خود خواهی ادامه بدن و نسل نوین افغانستان، نسل جدید، نسل خیلی روشن فکر و خیلی آرزوهای متفاوتی دارن و انشالله امیدوارم روزی برسه که جوانان افغانستان باشن که بتونن جهان تغییر بدن.
شبنم نورزه، عضو دیگر این تیم، گفته دختران نسل امروز اشتیاق زیادی به آموزش و پیشرفت دارند و این حق اساسی نباید از آنان گرفته شود.
چیزی هم که ما انگیزه میده اینه که میبینیم همه نسل جوان اشتیاق زیادی دارن به اینکه تحصیل خود ادامه بدن و همگی خواهان ازی هم که دروازه مکاتب باز بشه. این نه تنها پیام ما، بلکه پیام همه باشه که دروازه مکاتب زودتر باز بشه تا دختران هم در کنار پسرها به مکاتب برن و درس خود خود ادامه بدن.
با اینکه بلال کریمی، عضو دفتر مطبوعاتی طالبان، درباره بازگشایی مکاتب جزئیات تازه نداد، اما یک مقام سازمان ملل متحد میگوید طالبان اطمینان دادند که دروس دانش آموزان دختر از صنف 7 تا 12 به زودی آغاز خواهند شد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
9:15 دقیقه از صبح به وقت افغانستان شد. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. فریده کوچی سناتور پیشین افغانستان ادعا میکند که طالبان وی را تهدید میکنند که چرا زمان بر ضد آنها جنگ کرده است. خانم کوچی در یک ویدیو گفته که طالبان موتر شخصیش را بردن و در حالی که حتی یک تفنگ ندارد از وی تقاضا کردند که مقدار زیاد اسلحه را تسلیم کند. در این حال حکومت سرپرست طالبان میگوید که برخی افراد از نام طالبان سوء استفاده میکنند. این حکومت بار دیگر اطمینان می‌دهد که تمام مردم شامل عفو عمومی است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
فریده کوچه سناتور پیشین افغانستان میگوید طالبان وی را تهدید کردند که زمان یک جا با جنرال عبدالرازق کماندان پیشین قندهار بر ضد آنها در جنگ سهم گرفته است. خانم کوچه میگوید وی همان زمان بر ضد 50 اسلحه به دست گرفته بود، زیرا ملیشه‌های پاکستانی میخواستند که در امتداد خط دیورن سیمکشی کنند. فریده کوچه با نشر یک ویدیو ادعا میکند طالبان موتر شخصی وی را برده، در حالی که وی حتی یک تفنگ ندارد، از وی تقاضا کردند که مقدار زیاد اسلحه را تسلیم کند.
ما می گفتیم طالبان بیاین صلح کنند، اما زمانی که طالبان آمدند تمام روز مردم را تهدید می کنند. افراد مسلحشان به دروازه ما می آیند، بالای من و پسرم سلاح می کشند و می گویند اسلحه که دارید تسلیم کنید. من می گویم ندارم. می گویند تفنگ بدهید. یک زمان من در ولسوالی دانگام بر ضد پنجاب جنگ می کردم، زیرا آنها می خواستند در خط بیورند سیم کشی کنند.
فریده کوچه از طالبان می خواهد بجای اذیت مردم به کارهای اولویت بدهند که روی بهتر شدن وضعیت کمک کند. از سوی هم حکومت سرپرست طالبان در مورد برخورد با خانم کوچه ابراز نظر نمی کند، اما این مسئله را می پذیرد که برخی افراد با استفاده از نام طالبان مردم را اذیت می کنند. بلال کریمی عضو دفتر مطبوعاتی طالبان می گوید بسیاری این افراد شناسایی شدند و تحت پیگرد قرار دارند.
نظام 20 ساله شده، اما خوشبختانه چنین موارد بسیار اندک با سطح کشور داریم و این از لحاظ فیصدی بسیار کم است.
طالبان پس از حاکمیتشان فرمان عفو عمومی را صادر کردند که بر بنیاد آن به شمول مقامات حکومت پیشین همه موارد عفو قرار می گیرند. در فرمان از هر نوع مسئولیت برای افغانها اطمینان داده شده است، اما از آن تاریخ تا کنون اکثرا چنین حوادث رسانه‌ای می شود که با محتوای فرمان در تضاد است. از سوی هم ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان فرمان داده است که هیچ فردی به بهانه جستجوی موتر یا وسایل دیگر به خانه های مردم داخل نشوند. حکومت طالبان در این اواخر به خاطر این مشکل کمیسیون تصفیه را ایجاد کردند. این کمیسیون موظف است افرادی که سبب اذیت دیگران می شوند مانند باجگیری، غصب زمین، فساد شناسایی و صفوف طالبان بیرون کند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
9:08 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. تا 12 دقیقه دیگر فشرده خبرها را از رادیو آزادی می شنوید و در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتواره هوای تازه و آشیانه پخش می شوند. اکنون همکارم مطبوعات جهان را درباره افغانستان مرور می کند.
روزنامه واشنگتن پست به حمله در داخل مسجد شیعیان ولایت کندهار اشاره کرده که در آن نزدیک به 50 تن جان باختند. یک هفته پیش از این در حمله مشابه دیگر هنگام ادای نماز جمعه در ولایت کندز 10 تن کشته شدند. واشنگتن پست می نویسد این گونه حمله ها نگرانی ها را بیشتر می کند که گروه های مسلح دیگر پس از به قدرت رسیدن طالبان تقویت می شوند و آنان به دنبال پناهگاه های امن برای فعالیت خود در افغانستان هستند. به باور روزنامه این گونه حمله های خونین تردیدها را درباره توانایی طالبان در حفظ امنیت سراسر افغانستان بیشتر می کند. نویسنده مطلب در روزنامه نیویورکر نیز به حمله در ولایت کندهار و کندز اشاره کرده و بر توانایی طالبان در تامین امنیت بدید شک نگریسته. در این مطلب می خوانیم پس از این که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که همه نیروهای آمریکایی از افغانستان بیرون می شوند، به نظر می رسید که این یک تصمیم سیاسی بوده و از آشفتگی زمان رئیس جمهور ترامپ در قضیه افغانستان جلوگیری می کند. نیویورکر در ادامه نوشته جنگ 20 ساله دیگر از سرخط خبرهای امریکا کنار رفته و در حال فراموشی از ذهنها بود. رای دهندگان راستگرا و چپگرا امیدوار بودند که اداره بایدن به این جنگ تقریبا فراموش شده پایان دهد. اتلانتیک نشریه غربی دیگر نوشته جامعه بین الملل پس از سقوط کابل به دست طالبان تا زمان خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان به این کشور توجه زیادی داشتند. در ادامه مطلب آمده اما از اواسط سپتامبر افغانستان از سرخط خبرها کنار رفت. این مطلب نشریه اتلانتیک را خبرنگار به نام یاسمین سرحان نوشته است. به باور او فراموشی وقایع افغانستان در رسانه‌ها فرصتی برای طالبان است که منتظر آن بودند. در ادامه مطلب آمده که طالبان در روزهای نخست بر تعهد خود به توافقنامه 2020 با آمریکا تاکید می‌کردند که مانند حکومت قبلی خود عمل نمی‌کنند، به حقوق زنان در چوکات اسلامی احترام می‌گذارند، متحد به آزادی بیان در چارچوب ارزش‌های ملی هستند و از مقام‌های حکومت پیشین و آنانی که با آمریکایان و نیروهای ناتو کار کردند انتقام نمی‌گیرند. اما اکنون که توجه جامعه بین‌الملل به افغانستان کم شده، چهره دیگر طالبان آشکار می‌شود. آنان فشار را به زنان افزایش داده، به کار و آموزش اجازه‌شان نمی‌دهد و در نقاط مرکزی افغانستان بر اقلیت‌ها نیز فشار را تجدید کردند.
اینجا رادیو آزادی است. ساعت 9:21 دقیقه از صبح وقت افغانستان شد. با تسلط یافتن طالبان بر افغانستان، تحرکات نظامی در منطقه کشمیر تحت کنترل هند افزایش یافته. در نتیجه درگیری‌ها در دو ماه اخیر حداقل 40 تن در کشمیر کشته شدند. هند هراس دارد که با پیروزی طالبان در افغانستان جنگجویان کشمیری جسورتر خواهند شد. آرش همایون جزئیات بیشتر دارد.
در حالی که نرندرا مودی صدر اعظم هند در هفته جاری نگرانی‌هایش را در مورد طالبان با رهبران جهان شریک ساخت، نیروهای هند در منطقه کشمیر تحت اداره این کشور بر ضد گروه‌های اسلام‌گرا حملات را افزایش دادند. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانس پرس، افزایش اخیر در حملات نیروهای هند بر شبه نظامیان اسلام‌گرا به خاطر آن صورت گرفته که هند می‌ترسد با پیروزی اسلام‌گرایان در افغانستان، جنگجویان در کشمیر تحت اداره این کشور جسور تر شوند. کشمیر که اکثریت باشندگان آن مسلمان هستند، در منطقه همالیا موقعیت دارد و با استقلال هند و پاکستان در سال 1947 میلادی بین این دو کشور تقسیم شد. این دو همسایه دارای اسلحه اتمی هر یک ادعای مالکیت کامل بر کشمیر را دارند و دو بار هم به خاطر آن جنگیدند. حملات نیروهای امنیتی هند در دو ماه اخیر بر مخفیگاه‌های شبه نظامیان و مناطق نفوذی آنها در امتداد خط آتش‌بس بین هند و پاکستان افزایش یافته است. بعد از تصرف کابل توسط طالبان به تاریخ 15 اگست، حملات شورشیان در کشمیر نیز بر افراد ملکی و پلیس بیشتر شده و در نتیجه تیراندازی و درگیری‌ها در دو ماه اخیر حداقل 40 تن کشته شدند. شبه نظامیان در کشمیر اقلیت ملکی هندو و سکه‌ها را هدف قرار دادند و در اثر درگیری‌های مسلحانه در نزدیک خط آتش‌بس عساکر هندی و شورشیان کشته شدند. شماری از ساکنان با مقامات امنیتی که از افشای نام‌هایشان خودداری کردند، به خبرگزاری فرانس پرس گفتند که هند با آنکه به طور آشکار در افزایش خشونت‌ها در کشمیر تسلط طالبان را دخیل ندانسته، اما گزمه‌ها در نزدیک سرحد با کشمیر تحت کنترل پاکستان افزایش یافته و برخی از پایگاه‌های اردو را نیز مستحکم‌تر ساخته است. نرندرا مودی صدر اعظم هند اوایل هفته جاری در اجلاس گروه 20 در شهر روم گفت به تلاش‌های بین‌المللی نیاز است تا اطمینان حاصل شود که افغانستان به پناهگاه امن برای افراط‌گرایی و تروریسم تبدیل نمی‌شود. آقای مودی همچنان نگرانی‌های هند را با جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا مطرح کرده است. نرندرا مودی در ماه سپتامبر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز گفت نباید به هیچ کشور اجازه داده شود که از افغانستان به حیث ابزار منافع خودخواهانه خود استفاده کند. ظاهرا آقای مودی به کشور همسایه پاکستان اشاره داشت که حامی اصلی طالبان در سالهای 1996 تا 2001 میلادی تلقی می شود. بانکین بار پاکستان تا حال از برسمیت شناختن حکومت جدید طالبان در افغانستان خودداری کرده، اما دهلی جدید رقیب سرسخت خود اسلام آباد را متهم می کند که از گروه های شبه نظامی لشکر طیبه و جیش محمد مستقر در پاکستان حمایت کرده آنها را تحریک می کند و به گفته هند این گروه ها عامل بسیاری از حملات در کشمیر تحت کنترل این کشور هستند. پاکستان این ادعا را همواره رد کرده است. هند از حامیان حکومت دست نشانده اتحاد شوروی سابق در کابل بود که در سال 1992 میلادی توسط نیروهای مجاهدین سرنگون شد. هند در سال 2001 میلادی به نیروهای تحت رهبری امریکا کمک کرد که طالبان را سردنگون سازند و دهلی جدید کمک کننده بزرگ حکومت در افغانستان بود که توسط طالبان در ماه اگست سرنگون شد.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
وزارت اطلاعات و فرهنگ حکمت طالبان میگوید ریاست‌های موسیقی و افغان فیلم در چوکات این وزارت فعالیت‌های خود را از سر می‌گیرند. ذبیح الله مجاهد معین این وزارت بر رادیو آزادی گفت که برای این دو ریاست مسئولان هم تعیین شدند. اما آقای مجاهد گفت که فعالیت این دو نهاد در چارچوب شریعت اسلامی تنظیم خواهد شد. این در حالی است که با به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان شمار زیادی از آوازخوانان و بازیگران سینما از این کشور بیرون شده و تعداد باقی مانده میگویند با مشکل‌های امنیتی و اقتصادی روبروستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
من فکر نمی‌کنم که آن چیزی را که مردم نیاز دارند او را طالبان بتوانند پیاده بکنند.
یاسمین یارمل یکی از بازیگران مشهور فیلم‌های افغانی. خانم یارمل از جمله ده‌ها سینماگری است که با به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان کشور را ترک کردند. خانم یارمل میگوید
یک موضوع را ما باید یادآور شوم که ما دوران اول طالبان هم سپری کردیم و راست بگویم ترس و وحشت که ما از دوران اول طالبان داشتم ما را مجبور به ایساق که ما وطن را ترک کنم.
این تنها خانم یارمل نیست که با به قدرت رسیدن دوباره طالبان کشور را ترک کرده است، بلکه همانند او ده ها سینماگر و آوازخوان از ترس و یا نبود زمینه ادامه هنرشان به کشورهای مختلف آواره شدند. به اساس یک مصاحبه خبرگزاری فرانس پرس که با احمد ناصر سرمز بنیانگذار این انستیتوت موسیقی افغانستان انجام داده است، تنها بیش از 100 تن از استادان و دانش آموزان این انستیتوت عازم قطر شدند که گفته می شود بعداً به پرتغال انتقال خواهند شد. آن هنرمندانی که در افغانستان باقی ماندند میگویند که با مشکلات امنیتی و اقتصادی روبرو هستند. جاوید معروفی یکی از آوازخوانان بر رادیو آزادی گفت
این فعلا موسیقی خود در حالت قرار داره که هیچ اصلا اجازه نمیدن موسیقی کار کنه کس. یا مثلا هنرمندایی که حرکت میکنن یکان محفلایی که در پت میرن بسیار با مشکل ساز خود را میبرن دیگه تا بال آمد یکی دو تارا گرفتن و یکی دولسون را گرفته بود توارا زده و مود گفته بودشان دیگه که کار نکنین توبه داده بودشان.
طالبان بار گذشته در زمان حاکمیتشان در افغانستان بر موسیقی محدودیت وضع کردند و حالا هم در تلویزیون ملی افغانستان موسیقی پخش نمی شود. شماره از رسانه‌های تصویری و صوتی نیز با چنین وضعیت روبرو هستند، اما در شماره رسانه‌های دیگر با گونه محدود نشر می شود. در این رسانه‌های خصوصی برخی‌ها خود را سانسور کرده، اما مسئولان و کارمندان شماره از رسانه‌ها در برخی ولایت گفته بودند که این محدودیت از سوی مسئولان محلی بر آنان وضع شده است. هرچند ظاهرا طالبان این بار موسیقی را در محافل عروسی منع نکردند، اما مردم و آوازخوانان خود اعتراض دارند و این کار را نمی کنند. اما وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان به تازگی گفته است که ریاست های تولید موسیقی و افغان فیلم را در چوکات این وزارت دوباره فعال کرده است. ذبیح الله مجاهد معین این وزارت بر رادیو آزادی گفت که برای این دو ریاست مسئولین هم گماشته شده است.
برای این بخش ها ما مسئولین را تعیین کردیم. انشالله کارها به زودی شروع می کنند. البته کوشش می کنیم که تمام کارها در چوکات شریعت باشد. در بخش موسیقی ممکن بخش ترانه ها فعال شود و در بخش افغان فیلم ما طرحهایی داریم که تولید صورت گیرد.
اما آقای مجاهد در مورد ترانه ها جزئیات بیشتر نداد که این ترانه ها هم مانند ترانه های سابق طالبان خواهد بود یا به گونه دیگر. در دوره قبلی حاکمیت طالبان بیشتر ترانه ها بدون موسیقی و اکثرا به گونه دینی و حماسی ثبت می شدند که بیشتر مردم آن را ترانه های طالبی می نامیدند. کمپوز این ترانه ها از آهنگ های سابق گرفته شده بودند. یاسمین یارمل هنرپیشه‌ای که دیگر در وطنش نیست در مورد فعالیت دوباره موسیقی و افغان فیلم میگوید
شاید این کار را بکنن، ولیکن اما ایدیاهای خود را پیاده میکنن نه ایدیاهای عموم مردم. من فکر نمیکنم که آن چیزی را که نیاز مردم است، آن چیزی را که مردم نیاز دارند او را طالبان بتوانند پیاده بکنن.
در حال حاضر تولید فیلم های سینمایی در افغانستان متوقف است و سینماها هم بسته شدند. شماره سینماگران روز جمعه در نشست در کابل از جامعه جهانی و حمایت کننده های سینما خواستند که در بخش ادامه کارشان به آنان کمک کنند. افغانستان در چند سال اخیر دستاوردهای خوبی در بخش صنعت فیلمسازی داشت. حتی شماری از سینماگران افغان فیلم‌هایشان را در جشنواره‌های جهانی به نمایش گذاشته و جایزه می‌گرفتند. به همین گونه موسیقی نیز در چند سال اخیر در افغانستان رشد خوبی داشت. آوازخوانان زن و مرد هزارها پارچه جدید موسیقی را تولید کردند که از طریق تلویزیون ملی افغانستان و تلویزیون‌های خصوصی به نشر می‌رسیدند. تا جایی که تلویزیون‌های خصوصی ده‌ها هنرمند تازه را با برنامه‌های ویژه موسیقی به جامعه معرفی کردند و زمینه پیشرفت آنان را فراهم کردند، چیزی که با باور هنرمندان افغان حالا دیگر در داخل کشور امید برای این چنین فعالیت‌ها وجود ندارد.
رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. نونیم صبح وقت افغانستان شد. حال فشرده خبرها. یک مقام اداره غذا و زراعت ملل متحد از جامعه جهانی خواسته است که افغانستان را فراموش نکند و به کمک‌های بشری با این کشور ادامه دهد. یک هیئت ارشد طالبان در سفر به ازبکستان با مقام‌های آن کشور روی مسائل مختلف گفتگو کرده است. این هیئت به ریاست عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای طالبان دیروز از ازبکستان دیدن کرد. یک روز پس از حمله مرگبار به یک مسجد اهل تشیع در کندهار، یک مقام امنیتی طالبان در این ولایت وعده کرد که از مساجد شیعیان حفاظت بیشتر صورت خواهد گرفت. جام جهانی بیست‌اوری کرکت امروز یک شنبه در امارات متحده عربی و عمان آغاز می شود. اولین بازی تیم افغانستان در این جام در 25 اکتبر یعنی دوشنبه هفته آینده است. یک محکمه استیناف ایران حکم محکمه ابتدایی را تایید کرده که بر اساس آن یک سال دیگر به مجازات حبس نازنین زاخری رادکلف بریتانیایی ایرانی الاصل افزوده می شود. این را وکیل مدافع نازنین گفته است. نیروهای بحری ایالات متحده ادعای مسکو را رد کرده است که گفته یک کشتی جنگی آمریکا تلاش کرده بود در جریان تمرینات نظامی روسیه و چین وارد آبهای قلمرو روسیه در بحیره ژاپن شود. و مردم در مقدونیه شمالی و کوسوو در انتخابات محلی امروز رای می دهند. تفصیل این خبرها در وبسایت ما azadiradio.com. 9:32 صبح وقت افغانستان شد. از همراهیتان سپاس. تا دقایق دیگر برنامه هفتوار آشیانه پخش می شود. اکنون این برنامه را بشنوید.
هوای تازه. برنامه برای جوانان. تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر در خدمت شما قرار داریم. چرا بعضن جوانان تحت فشار روحی و استرس قرار می گیرند؟ عواقب این که جوانان تحت فشار روحی باشند چی خواهد بود و راه حل چیست؟ چگونه میتوان جوانان را از این حالت نجات داد؟ در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی، روانشناس و استاد در پوهنتون تعلیم و تربیه انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. متخصصین و روانشناسان به این عقیده هستند که اگر یک جوان در جامعه امکانات و ضروریات یک زندگی معمولی را نداشته باشد و همچنین نتواند خود را با فشارها و شرایط نامناسب سازگار کند، دچار رنج و ناراحتی می شود و ممکن است مبتلا به مشکلات روحی و روانی شود. مسعود فقیری یک تن از جوانان شهر کابل است. او می گوید فشارهای روحی روانی در جوانان دلایل مختلف دارد. از خودش مشنویم.
این فشارهای عصبی در جوانان می تواند عوامل درونی و محیطی باشد. ممکن است یک عامل باعث ایجاد استرس در یک جوان شود، اما در همین عامل باعث ایجاد استرس در جوان دیگر نشوه که عوامل متعددی است، میتونه اقتصاد باشد، بیکاری باشد، تغییر شغل باشد، تحصیل باشد، فشار روانی شدید بر علاوه‌ای که مشکلات و بیماری‌های روانی مانند افسردگی به وجود میاره.
صمیم ساپای فارغ رشته اقتصاد است. او به این باور است که در این نواخر همگیری ویروس کرونا یکی از عوامل است که جوانان را با فشار روحی روبرو ساخته است.
همین مرضی که فعلا در افغانستان گسترش یافته، یعنی کرونا، اکثرا جوانان ترس از این دارن که مبادا یکی از اعضای خانوادهشون این مرضی از اونا بگیرن. نه زمانی که یکی از اعضای خانواده، یک جوان یک خانواده یک نظر را میده، نه به گپا یا به نظر از او اصلا اونا گوش نمیتن و می سبب میشه که آیسرش سر اونا اعتماد به نفس خود از دست بدن.
گوشگیری، تنها بودن و تفریح نکردن باعث می شود تا یک جوان تحت فشار روحی قرار گیرد. رومان احمدی به این عقیده است. او می گوید مشکلات خود را با کسی شریک نساختن نیز باعث می شود تا جوانان با مشکلات روحی روانی روبرو شوند.
در اوقات از گوشه نشینی، از تنها بودن و جای نرفتن به وجود میاد، اجتماعی نبودن. مثلا خوش ندارن که با کس بشینن قصه کنن، راز دل کنن، همیشه یا نخوش دارن در یک جای تنها باشن و یا هم بعض وقتا که سرشان مشکل میاد، او را تنهایی پیش خود فکر میکنن، فکر کردن، تشویش کردن، تمام اینه میاد باعث ازی میشه که مشکلات روحی برشان پیدا شد.
حامد علوی فعال جامعه مدنی است. او میگوید کنترل نکردن فشار روحی و استرس عواقب ناگوار دارد که حتی امکان دارد در بعض موارد منجر به خودکشی شود.
بدون شک پیامد بسیار ناگواری در پی داره. ای به مرور زمان خود انسان اعتماد به نفسش از بین میبره، اهداف و برنامه‌اش ضرب صفر میکنه و این انسان خدا فکر میکنه جوان که من عاطل و باطل هستم و هیچ به درد خانواده و اجتماع و زندگی نمیخورم. این باعث میشه که حتی با مشکلات افسردگی مواجه شوه، حتی بعضی موارد هم پیش میاد که اینا خودکشی بکنن چون دیگه هیچ رای برشان نیست. تحصیل دارن، توانایی دارن، اما زمینه کار نیست، پول نیست، فقر از بیچارگی است، محرومیت است.
حامد علوی همچنان افزود اگر جوانان با مشکلات روحی و روانی روبرو می شوند باید خود تلاش کنند و استرس را در وجود خود کنترل کنند، اعتماد به نفس خود را بالا ببرند و بیشتر از همیشه تحرک داشته باشند.
ما در هر حالت اعتماد به نفس خود نباید از دست بدیم. ما باید همیشه وقتی که در بنبستا قرار میگیریم، در تنگنا قرار میگیریم، در محرومیت قرار میگیریم، ما قوی تر از گذشته برنامه‌ریزی کنیم، پلان بسازیم و به خاطر بیرون رفت از وضعیت خود باید تحرک داشته باشیم. بالاخره تغییر باید به وجود بیاریم. با برنامه‌ریزی منظمی که میکنیم ما میتونیم که از این وضعیت خود بیرون کنیم و در عین حال به معنویات رو بیاریم. چیزی که بسیار مهم است که از افسردگی، از تنگنا، از ناامیدی انسان بیرون میکنه، قناعت برای انسان است و این قناعت باعث میشه که انسان آرام شوه، آرام بگیره، راحت شوه.
دوستان گرامی، چرا بعضن جوانان تحت فشار روحی قرار میگیرند؟ اگر این فشار روحی و استرس کنترل نشود، عواقب آن چی خواهد بود؟ راه حل چیست و چگونه جوانان می توانند خود را از فشار روحی نجات دهند؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی، روانشناس و استاد در پوهنتون تعلیم و تربیه انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. میشه بگوین که چرا بعض وقتا جوان ها تحت فشار روحی و استرس قرار میگیرن؟
شما میفهمین که کار و به خصوص اگر بس جوانان افغان باشه، وضعیت کار، زیاد بودن و کم بودن کار، شامل شدن به سختی در کار، مهارت هایی که برای کار نیاز است معاشی که در بدل یک کار داده میشه در افغانستان چقدر سخت شده و چقدر روز تا روز سخت میشه. سطح انتقال تحصیل و آموزش و هنر و مهارت را که در پنتونها برشان انتقال میشه و یا فعلا و یا هم در جریان یک سال دو سال کرونا که با ماها و به سمسترها تعطیل شدن و به بی‌انگیزگی تمام درس خواندن و مهارت‌های بسیار اندک را کسب کردن و در ضمنش در سطح کل کشور است یا جامعه است، نظام جامعه، سیاست‌گذاری جامعه، فرهنگ و کلتور حاکم بر جامعه، رژیم یا حکمرانی یا دولت یک جامعه، امکانات که جوانان و یا انسان‌های او جامعه از او امکانات استفاده می‌کنند، مثلا دارایی‌ها و زراعت و منابع بشری و مؤسسات و اینجاها و دفترها و کارا و اینا که جوانان در کل در یک جامعه ازش استفاده میتونه یا نمیتونه. سطح خانواده مشکل دیگه است، زمینه دیگه است، یعنی بعد از سطح کلی که کشور میشه سطح خانواده تأثیر گذار است و بعد از سطح خانواده خود جوانان هم زمینه مشکلات روانیشان است، یعنی آگاهی اینا، تعلیم اینا، تحصیل اینا یا عدم تحصیل اینا و عدم توانه اینا، اینا همه سبب شده که زمین ساز شده برای مشکلات روانی جوانان.
خب استاد، وقتی که می استرس و فشار روحی کنترل نشه و از کنترل خارج باشه، پیامدها و عواقبش در بین جوانان چی خواهد بود؟
این که جوانان با فشار روانی روبرو میشه میتونه بسیار گسترده، بسیار وسیع، بسیار زیاد، سخت، طاقت فرسا و مشکل ساز و فاجعه بار باشه. مشکلات را که عاجل جوانان با او روبرو است در افغانستان، فعلا بیکاری است، یعنی بیکار میمانند یا بیشتر بیکار میشن، بیشتر بی‌انگیزه میشن، بیشتر ناامید میشن، دچار افسردگی های گوناگون و بیماری های گوناگون میشن، استراب پیدا میکنن، مهاجر میشن و با مشکلات گوناگون چون اعتیاد، بیماری های پارانویا، اسکیزوفرنیا و گاهی اوقات هم مسائل چون جرم و جنایت اینا میشه.
خب استاد، رای حل چی است؟ چگونه باید جوانا را نجات داد از این حالت و این حالت روحی و روانیشان که تحت فشار قرار گرفته کنترل شود؟
حل و درمانی است که اگر مشکلات در سطح کار و در سطح شغل و در سطح بیکاری و ناامیدی و بی‌انگیزگی باشه، دولت مکلف است، خانواده ها مکلف است، جامعه مکلف است و حتی دنیا و کشورهای کمک کننده و مؤسسات خیریه میتونه کمک کنه. اما اگر بس خود جوان باشه، مشکلات روانی جوان باشه، مشکلات فردی و شخصی جوان باشه، نیاز است که به نزد یک روانشناس و درمانگر برده شوه و خانواده ها برشان همکاری کنه، درد دل کنه، همدلی کنه، توقع زیاد نکنه، مورد قضاوت قرار نده و همکاری کنه که استعدادهای خود را رشد بده و شکوفا بشه.
دوستان نهایت عزیز، پوهنمل شرف‌الدین عظیمی روانشناس و استاد پوهنتون تعلیم و تربیه بود که در مورد عوامل و راه‌حل‌های کنترل فشار روحی در جوانان صحبت می‌کرد. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگارتان باد.
نشرات رادیو آزادی را به وقت افغانستان از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 15, 19, 25 و 31 متر شنیده می توانید. حساب کیلوهرتز 9480، 12070، 17090 و 17880.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام شنونده های عزیز، آیا ذخیره مواد غذایی برای خانواده ها مهم است؟ چرا برخی خانواده ها همیشه یک مقدار از مواد غذایی را به اصطلاح برای روز مبادا نگهداری می نمایند؟ در ذخیره یا نگهداری مواد خوراکی کدام نکات را در نظر بگیریم؟ موضوع این هفته برنامه آشیانه همین است که ذخیره مواد غذایی در خانه چی اهمیت دارد و روش نگهداری مواد خوراکی چگونه است. نخست در این رابطه گزارش و در اخیر مصاحبه با یک متخصص غذایی را نیز داریم. با ما باشید. دوستان گرامی، دیده شده در جامعه افغانی همواره میان عده کثیر از خانواده ها معمول بوده که یک مقدار از مواد غذایی را به طور ذخیره در انبار خانه نگهداری می کنند، مانند آرد، برنج، روغن و برخی حبوبات، تا در اوقات اضطراری و یا مشکلات اقتصادی دچار کدام مشکل نشوند. جدا از هزینه و زمانی که برای خرید اختصاص می دهید، ممکن است دسترسی همیشگی به فروشگاه های مواد غذایی وجود نداشته باشد. نگهداری مواد غذایی که تازه خریداری شدند مهم است. محمد امان یکی از کارمندان دولت می گوید چند بار مواد غذایی را به حساب ذخیره گرفتم، اما از آن نتوانستیم استفاده درست کنیم. این که چرا؟ وای می گوید
پدرای ما در از وقت بر ما میگفت که این مواد غذایی را ذخیره بکنید، بسیار خوب است. و از همو وقتا ما برنج زیاد میگرفتیم، ذخیره میکردیم و آرد و بوره و همه مواد غذایی در مجموع ذخیره میکردیم. امتکه ما همین مواد غذایی رو گفتم میماندیم. دو سال پیشتر انقا جای میمان رفته بودیم و پس که آمدیم که همین هوایی که بارانا بود است در روی اولی که جمع میشد، کدام سراخ بود و چی بود، هوای باران امتکه ما رفته. ما که آمدیم میبینیم که در تکه و استاد است و یعنی بوره که داشتیم در یک بوجی بیخی چربت شده بود و آرد ما خراب شده بود و اوشت گرفته بود و کاغذ تشناب دسته که آمدیم دستر او است و پدر کلاشویی که ذخیره کرده بودیم همی بیخی تر شده بود و بیخی خف شده بود و چیز بوده، بیخی کل چیز خراب شده بود. باز در همی اواخرم ما مواد غذایی باز گرفتیم، همین آرد برنج روغنی که پا گرفته بودیم، قاطی میشه و قیمتی میشه و رابندی نشه همچنان مواد باز ذخیره کردیم که در دمی چند وقت پیشتر رونده خارج شدیم. ما همین ذخیره خود را به خیشا و به اقارب و به غریبا تقسیم کردیم که خارج رفتن ما نشد، در خانه یک مثقال چیز هم دیگه نماند. تصمیم گرفتیم که دیگه مواد غذایی دیگه هر چی باشه ذخیره نمیکنیم، تو روز مره میگیریم. چرا که نمی سرمایه نرفت دیگه، به همین عقیده شدم که غم روز مبادا رو نخوردم.
طبق گفته متخصصین غذایی، ذخیره سازی مناسب مواد غذایی چه غلجات باشد یا حبوبات و مواد دیگر خوراکی میتواند با حفظ کیفیت در وقت نبود آن در بازار ما را کمک کند. صدیق الله باشنده مکرارایان سوم به بعض فواید خوب ذخیره مواد غذایی اشاره نموده و این نوع کار را یک نوع سلیقه هم میپندارد.
اول ذخیره کردن که برای غذایی که میخونیم، مثلا برنج ذخیره میکنیم و کت روغن، آرد اونو چون در نانبایی نان میخریم آرد ذخیره نمیکنیم. و دیگه برنج که وقتی که ذخیره میکنیم همراهش نمک قطع میکنیم، در سطلای کلان پلاستیکی میمونیم که او و نمک هم در لالایش قطع میکنیم که به خاطر کرم نکن خراب نشوه. روغن هم در یک جای سرد میمونیم که خراب نشوه، رفتم سرش تاثیر نکنه خراب نشه، که یک جایی که میخریم ارزان تمام میشه، مثلا هفته به هفته برای ما قیمت تمام میشه. مثلا از این نگاه ما همیشه یک جایی میخریم که هم ارزان تمام شوه و هم یک دفعه موتر تاکسی آدم بگیره خانه بیاره، هم با برکت هستن. اما ای که کم کم خریده بریم بخوری، این هم قیمت تمام میشه، هم بری برکت میباشه. یک وقت آدم پیسه میداشته باشه و یک وقت پیسه نمیداشته باشه. باز وقتی که پیسه نداشته باشی مواد غذایی را که بخری که پیسه نباشه، باز آدم به مشکل دچار میشه.
قابل یادآوری است ذخیره مواد غذایی باید به روش‌های مناسب صورت گیرد تا با اطمینان از آنها در آینده استفاده کرد. گلرخ باشنده چهارراهی قنبر میگوید ذخیره مواد غذایی کار خوب است در صورتی که توانایی خرید آن را داشته باشیم. من که ندارم، بعض اوقات حتی یک روز دو روز را گرسنه سفری کردیم.
در آدم که بیتانه خرد به خانه خود گرفته بیتانه، مثلا برنج، روغن، وارد، نخود و غیره چیزا، یعنی چیزای خراب نمیشه بیتانیم، بسیار خوبی داره، به خاطر که ما اشتوکدار هستیم، نشه که یک دفعه خدا نخواست یکان چیز نباشه در خانه ما، باز ما در چطور کنیم؟ در خانه خود پیسه نبود در پیش ما که ما گاز خریده نتانستیم، در خانه خود نان پخته نمیتانستیم، یا پیسه نداشتیم نان بریم از بازار بگیریم. بساری وقتای قروز هم شده که ما یک توتا نان خوشکم گیریم، قدشتگاه خود سر سرخان شکر خود کشیده میشتیم. سر از ما از ذخیره میتانیم، مواد خوبش باشه برای یک سال ما ذخیره میتانیم.
نفیسه باشنده قلای زمان خانه کابل میگوید ذخیره مواد غذایی برای خانواده ها بسیار ضروری است، در صورتی که به شیوه درست آن نگهداری شود. وی چند نکته مهم را در مورد روش نگهداری ذخیره کردن مواد غذایی از تجربه خود یادآور می شود.
هم یک روز نمت ما میمان داشتیم، مواد ما خلاص شد، روغن نبود، میمان هم آمد، خدای گفتم چطور کنم، چطور شد، کاش که یک ذره روغن می داشتم، یک کم پیسه ذخیره داشتم، همون رو بر بچه یکم دادم، گفتم برو خیلی میره نان بازار بیار، و نان بازارم برم قیمت تمام شد، دیگه او رو آوردم، چاره میمان ها رو کردیم. بعد از این دیدم که دیگه سودای ما رو که گرفتیم از همون سودا کم کم از همه چیز ما پسنداز کردم، دیگه گان قطعی انداختم، ماندم همه تو دیگه ما هم که گرفتیم همه تو ماندم دیگه ما خب بالاخره این پسنداز ما زیاد شد. یک روز نمه تو نداشتیم چیزه، دمی قرنطین به درد ما خورد، اونمو رو استفاده کردیم ازش، اونمو رو خوردیم دیگه، یه چی نشدیم دیگه، تو دست پاچه نشدیم که ما چطور کنیم چطور نکنیم. باید زنا بفهمه یک دمی برباد نکنه هر چیز خدا، احترام نکنن که مثلا پنج بیجی برنج میگیرن، ده بیجی برنج میگیرن، روغن زیاد میگیرن، آرد زیاد میگیرن، او خراب میشه، آردشان خراب میشه، پتک میکنه، پتک است دیم کرمک است، چیزاست او نظمو میکنه، بالاخره اونو مار دوست و مفته ازش استفاده هم نمیکنه. این باید یک ذره مواد غذایی تا حد داشته باشه که دل آدم جمع باشه که بفهمه که بو یک ذره خود دارم، که اگر قرنطین شد، اگر کدام گپ شد، همه که یک چند روز ما خو میشه، بعد از او خدا میره با نزده.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یک دیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه از رادیو آزادی.
شنونده های گرامی، ذخیره مواد غذایی به چی معنا و چقدر برای خانواده ها اهمیت دارد؟ نگهداری مواد غذایی تا چی مدت زمان درست است؟ نبود ذخیره مواد خوراکی چه مشکلات را پیش می آورد؟ پاسخ این سوالات را در مصاحبه ای که با احمد خرمی، یکی از متخصصین غذایی، انجام داده ایم میشنوید. خب میشه آقای خرمی، نخواست در مورد اهمیت ذخیره مواد غذایی بگوین؟
ذخیره کردن مواد غذایی برای خانواده ها از اهمیت خاص برخوردار است. اولا از لحاظ اقتصادی خانواده ها دچار مشکل نمی شوند. ثانیا یک خانواده هیچگاه در مصارف مواد غذایی دچار پراکندگی و بی‌نظمی شده نمی تواند. ذخیره کردن مواد غذایی در حقیقت داشتن یک تدبیر مهم در مصارف زندگی انسان و خانواده است که تأثیری و سزای در نظم و تنظیم عایشه خانواده دارد.
خب میشه در مورد نگهداری مواد خوراکی بگوین که خانواده ها کدام نکات را در نظر بگیرن؟
در ذخیره کردن مواد خوراکی خانواده ها باید نکات زیل در نظر بگیرن تا از آن استفاده خوب صورت بگیرن. اولا محل نگهداری مواد خوراکی وقتاً فوقتاً توسط خانواده ها کنترل، نظیف، تمیز و پاک نگهداری شد. ثانیاً مواد خوراکی باید به داخل ظرف‌های سربسته و ظرف‌هایی که اجازه رطوبت، اجازه خاک و داخل شدن بعضی حشرات به داخل از اون میده، به داخل همچو ظروف نگهداری شود. و ثالثاً مواد خوراکی باید از رطوبت، خاک، گرد و غیره چیزایی که باعث می شود مواد خوراکی را فاسد بسازه یا به داخلش کدام خرابی بکنه، از همچو شرایط باید دور نگهداری شود تا استفاده خوب از مواد غذایی صورت بگیرد.
در آخر میشه در مورد ازی بگوین که بی‌توجهی و یا عدم ذخیره مواد غذایی چی مشکلات و یا عواقب دارد؟
عواقب عدم نگهداری مواد غذایی خانواده ها را دچار مشکلات میسازد. از آنجایی که در افغانستان نظام اقتصادی تابع واردات از کشورهای منطقه و همسایه میباشد و گاهی اوقات مواد غذایی با وقت زمان آن وارد بازار نمیشود، این موضوع باعث قیمتی و اضرار اقتصادی به خانواده ها میگردد. از جانب دیگر عدم ذخیره مواد خوراک در خانه خانواده را به مشکل مواجه می سازد و نمی توانند به وقت زمان معین برای خود و اطفالشان که به مکتب می روند در وقت معین غذا ترتیب و استفاده نمایند و همچنان در صورتی که بعضی اوقات مهمان می داشته باشه خانواده، چون افغانستان یک کشوری است که در عرفشان همیشه میماندار می باشند، رفت آمد فامیلا می باشند، در صورتی که مواد غذایی ذخیره نداشته باشند در این وقت هم نیست، باعث پراگندگی، بی سر و سامانی و دست و پاچه شدنشان در خانواده ها می گردد. پس بهتر است که یک مقدار مواد غذایی با تدبیر در خانواده خود همیشه ما داشته باشیم و ذخیره بکنیم.
سلامت باشین، از شما تشکر. شنونده های گرامی، امید است داشته های برنامه را پسندیده باشید. تا آشیانه دیگر، خدا نگهدار. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
بنازم قلب پا کت مادری من، بنازم قلب پا کت مادری من، بگردم دور خواهد کت مادری من، بگردم دور خواهد کت مادری از من جدا شد.